سلام به شما، به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. یک هیئت حکومت طالبان در قطر است و انتظار می رود با نمایندگان کشورهای خلیج در دوحه دیدار کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این هیئت با دیپلماتان نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیتشان را به جای کابل از قطر پیش می برند نیز دیدار خواهد کرد. این هیئت به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده است. این نهاد روز گذشته در رشته توییت‌های گفت که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه حاد کودکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل به ثبت می‌رسد. پیش از این یونیسف گفته بود که تا آخر سال روان میلادی 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال ممکن با سوء تغذیه حاد در افغانستان مبتلا شوند و بیش از 1 میلیون کودک بر اثر سوء تغذیه شدید امسال جان خواهند داد. افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان تیم کشور میزبان را با نتیجه 5-3 شکست داد. بازی میان تیم‌های افغانستان و قرقیزستان شام دیروز برگزار شد. قرار است افغانستان در سیومین بازی در این رقابت‌ها فردا سه‌شنبه به مصاف تاجیکستان برود. قصر سفید می‌گوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد واشنگتن را به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تکرار کرد و وعده کرد که در صورت تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین به طور سریع پاسخ داده خواهد شد. بایدن و زلنسکی روز یکشنبه در حالی از طریق تلفن گفتگو کردند که قدرت‌های غربی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که برای کاهش تنش گام بردارد. و پلیس پاکستان میگوید که شماری از افراد خشمگین در یک منطقه دور افتاده این کشور مرد را به اتهام سوزاندن قرآن سنگسار کردند و او را کشتند. این رویداد در روستای منطقه خانیوال ایالت پنجاب روز یکشنبه اتفاق افتاد. بر بنیاد گزارش‌ها ملا امام یک مسجد به مردم در این منطقه گفته بود که مرد را عصر روز شنبه دید که اوراق قرآن را آتش می‌زد. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. اکنون میپردازیم به گزارش ها. فراموش نکنید که برنامه موسیقی را هم داریم. نهاد ملل متحد در امور زنان تاکید کرده که زنان افغان باید از خود دفاع کنند و از حمایت بین‌المللی برخوردار باشند. در این حال یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اواخر دیروز در توییت از رهایی 4 فعال زن در افغانستان استقبال کرده. فرشته، نگاه و جزئیات بیشتر.
جامعه جهانی به ویژه اداره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی یا UN Women از افزایش تهدید علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بخش افغانستان اداره زنان سازمان ملل در یک بیانیه توییتری گفته که زنان افغان سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق خود دارند و با وجود موانع زیاد صدای خود را بلند کردند. این بیانیه افزوده که صحبت از حقوق زنان تنها وظیفه زنان نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است. اداره زنان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا در شرایطی که تهدیدات علیه زنان به ویژه فعالان و بشر دوستان در افغانستان افزایش یافته، از زنان افغان حمایت کند. یکی از این تهدیدها ناپدید شدن فعالان زن به ویژه آنهایی است که در تظاهرات برای دادخواهی حقوق آموزش و کار زنان در افغانستان شرکت کردند. به گفته برخی از منابع و فعالان زن، آخرین رویداد ناپدید شدن زنان به روز شنبه اتفاق افتاده. در این مورد رازی بارکزی، یکی از فعالان زن، به رادیو آزادی گفت:
مدینه دروازی، اولادایش، نایره کوهستانی، اینا همه در یک محل مثل خانه امن. طالبا به همون خانه امن نجوم برده، خانمایی که دو خانه بوده و اطفالشان، همه اینا را بردن.
بر اساس گزارش ها اعضای خانواده همین فالان هم از سوی طالبان با خود برده شده و در مجموع 9 تن ناپدیدند. یک روز پیش از این رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، در توییترش از بازداشت 40 تن خبر داده بود. بلال کریمی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، دست داشتن در این بازداشت ها را رد کرده. طالبان از یک سو ادعای ناپدید شدن فعالان زن در افغانستان را نمی‌پذیرند، اما شمار از زنان که اخیراً ناپدید شده بودند روز گذشته خبر آزادی آنها نشر شد. یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان شام روز گذشته در توییترش اعلام کرد که پس از مدت‌ها عدم اطمینان در مورد مکان و امنیت 4 فعال زن ناپدید شده، این زنان و قاربشان همگی از سوی مقامات آزاد شدند. یونما همچنین تأکید کرده که حقوق همه افغان‌ها باید رعایت شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دیروز یک شنبه 13 فوریه روز جهانی رادیو بود. در افغانستان طی حدود 6 ماه گذشته فعالیت ده ها رادیو متوقف شده. بر اساس معلومات انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، 40% رسانه ها در این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان بسته شدند و هزاران تن هم بیکار. حکومت طالبان میگوید که به آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران با در نظر داشت بی‌طرفی رسانه‌ها و عملکرد آنها در روشنی اصول اسلامی متعهد است. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان، برخی از گروه‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان نگران وجود مشکل‌هایی در برابر کار رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. بر بنیاد گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در 6 ماه گذشته حدود 60% از مردان و 80% زنان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای وظیفه‌هایشان را از دست دادند. حجت الله مجددی، رئیس اجرایی این انجمن، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اوضاع روان نگران کننده است.
بعد از تحول سیاسی در افغانستان، حدود 40% رسانه‌های افغانستان بسته شد که با بسته شدن ازی رسانه‌ها 60% کارکنان طبقه ذکور و 80% کارکنان طبقه اوناس کار خود از دست دادند.
در همین حال سمیع الرحمن رحمانی، خبرنگار افغان نیوز:
کار کردن در شرایط کنونی با رسانه‌ها خیلی سخت‌تر و دشوارتر شده است. دسترسی به اطلاعات، لدگو کردن خبرنگاران و بندی کردن کارمندان رسانه ها، وضعیت اقتصادی رسانه ها مواردی هستند که خبرنگاران مجبور هستند که مسلک خود را تغییر بدهند.
یکی دیگر از خبرنگاران بانو که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت های جدی مهاجی هست. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لاتکوب قرار می گیرند. شمار زیادشان در کنفرانس ها و نشست های بزرگ که از سوی امارت اسلامی برگزار میشه اجازه پوشش برشان داده نمیشه.
با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با آمدن امارات اسلامی فعالیت رسانه ها کماف سابق و به طور عادی ادامه دارد. به هیچ رسانه در مورد متوقف شدن و یا توقف فعالیت کاری گفته نشده و نه کسی تردید شده است.
به گفته انجمن ژورنالیستان افغانستان و همچنین کمیته مسئولیت خبرنگاران، اکنون از 320 رادیو به دلیل مشکل‌های اقتصادی فعالیت 87 رادیو متوقف شده است و 212 رادیو فعالیت خود را با شرایط دشوار ادامه دادند. و گفته آنان اگر نهادهای بین‌المللی پشتیبان رسانه‌ها از رهگذر اقتصادی به رسانه‌های افغانستان کمک نکنند، در 6 ماه آینده شمار زیاد رسانه‌های دیگر نیز تعطیل خواهند شد که می‌تواند به بحران عدم دسترسی به اطلاعات و آگاهی بیفزاید.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
11:09 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ژاپن تلاش میکند تا برای ده ها کودک افغان که اخیراً به این کشور رسیدند زمینه آموزش را فراهم کند. رسانه های ژاپن و نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که 500 شهروند افغانستان در روند تخلیه در اکتبر پارسال به ژاپن رسیدند که ده ها کودک واجد شرایط رفتن به مکتب شامل آن هستند. بر اساس گزارش، افغان هایی را که ژاپن از افغانستان به آن کشور انتقال داده اشخاصی هستند که با شرکت های ژاپنی در 20 سال گذشته در افغانستان کار کرده بودند. مقام‌های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور به تازگی گفتند که بیش از 500,000 شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل به نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 500,000 تن از افغان‌ها رخ به سوی اروپا کردند. در چند روز پی هم صدها مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته موارد بیماری کووید 19 در این کشور در حال افزایش است. این وزارت افزوده که سازمان‌های مددرسان بین‌المللی باید برای فعال نگه داشتن شفاخانه‌ها همکاری کنند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
موارد مثبت ویروس کرونا یک بار دیگر در کابل پایتخت افغانستان و دیگر نقاط این کشور در حال افزایش است. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در چند روز پی هم روزانه به حدود 400 مورد رسیده. اما گفته شده که برخی از بیماران بهبود هم یافته و یا در برخی موارد به خاطر ابتلا در این همگیری جانهایشان را هم از دست دادند. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان روز یک شنبه در یک پیام صوتی گفت
از جمله 1537 سمپلی که گرفته شده بود 452 واقعه مثبت داشتیم و 675 نفر هم شفایاب شدند. متاسفانه 6 فوتی داشتیم، 2 فوتی در کابل داشتیم، 1 فوتی در کندار، 1 هم در بلخ، 1 هم در ننگرهار و 1 فوتی هم در پنجشیر داشت.
موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش یافته که اکثر مراکز سی با کمبود بودجه مواجهند و این وضعیت جان بسیاری از بیماران را با خطر می اندازد. عبدالباری عمر معاون وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی از توقف کمک های سازمان های مدد رسان بین المللی به مراکز درمانی کرونا شکایت کرده.
از جهانیان به ویژه از بانک جهانی می خواهیم که بخش صحی و سیاسی نسازند. در شرایطی که شمار موارد مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است، شفاخانه هایی را که قبلا تمویل می کردند اکنون با خطر مسدود شدن روبرو اند.
او افزوده که از آنجایی که بیشتر مراکز درمانی بیماران کرونا به کمک های خارجی وابستند، وزارت مالیه تا کنون بودجه ای را به آنها اختصاص نداده. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی World Meters Info، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از مرز 170,000 نفر گذشته و از این میان نزدیک به 7500 نفر دیگر در این مرز جانهایشان را از دست دادند. مقام های صحی می گویند که شمار واقعی ممکن بیشتر از این باشد، زیرا مردم در اکثر مناطق دوردست آزمایش نمی کنند و همچنین نمی گویند که دلیل مرگ میر چی بوده.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی در میان تنش‌ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین امروز در سفر به کییف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سفر بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش است. شولتس برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سه‌شنبه به مسکو خواهد رفت. او دیروز به خبرنگاران گفت که این سفرها به هدف یافتن راه برای تضمین صلح در اروپا انجام می‌شود. صدر اعظم جرمنی افزود که جابجایی حدود 100,000 نیروی روسی در نزدیک مرز اوکراین نماینگر یک تهدید خیلی بزرگ و جدی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد واشنگتن را به حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور تکرار کرد و وعده کرد که در صورت تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین به طور سریع پاسخ داده خواهد شد. بایدن و زلنسکی روز یکشنبه در حال تلفنی گفتگو کردند که قدرت‌های غربی بار دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که برای کاهش تنش گام بردارد. مقام‌های کره جنوبی می‌گویند که چهارمین دوز واکسن ضد کرونا تا آخر ماه فوریه به مردم در این کشور تطبیق خواهد شد. نوع جهش یافته جدید کرونا موسوم به اومیکرون در کره جنوبی افزایش یافته است. از میان حدود 52 میلیون جمعیت این کشور، بیش از 57% دو دوز اول واکسن ضد کرونا را گرفتند. تا کنون بیش از 1,400,000 مورد مثبت ویروس کرونا در کره جنوبی ثبت شده و اضافه از 7,100 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
فیسبوک دارید؟